نوار شماره 762 یو قسمت 21 کتاب کونت دومونت کریستو جلد دوم نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 980 توری ویلفور از این حرف حیرت کرد که از پدرش پرسید آیا شما این وصیت‌نامه را به نفع والانتین نوه خود تنظیم نمی کنید؟ و آیا نمی خواهید که تمام دارایی خود را به او بدهید؟ پیرمرد با اشاره چشم گفت نه. ویلفور از فرط حیرت سکوت کرد چون نمی توانست بفهمد که پدرش از تنظیم وصیت‌نامه چه منظوری دارد. از طرفی نمی توانست که در حضور متصدی دفتر اسناد رسمی پدرش را سوال پیچ کند و از او بپرسد که برای چه قصد دارد وصیت‌نامه تنظیم نماید. زیرا اگر در حضور متصدی دفتر اسناد رسمی پدرش را سوال پیچ می کرد، عمل وی مشمول مجازات قانونی می شد. یا لااقل او را، یعنی دادستان پادشاهی را، یک مرد ستمگر و حریص به جلوه در می آورد. و بعید نبود که متصدی دفتر اسناد رسمی ضمن یادداشتی که به شکل صورت مجلس تدوین خواهد کرد و ضمیمه وصیت‌نامه خواهد نمود بنویسد که ویلفور پسر وصیت کننده هنگام تنظیم وصیت‌نامه پدرش او را در فشار قرار داد. این بود که بهتران دانست سکوت کند تا ببیند چه می شود. و متصدی دفتر اسناد رسمی با خوشحالی ناشی از این که می تواند یک چنان وصیت‌نامه عجیبی را تدوین نماید و آن را یکی از افتخارات دوره تصدی دفتر اسناد رسمی بداند، خطاب به ویلفور گفت آقا، من فکر می کنم که تنظیم وصیت‌نامه از طرف والد محترم شما مشکل نیست و می توان با کمک دوشیزه والانتین و خود شما وصیت‌نامه را تدوین کرد. قانون این گونه مواقع را پیش بینی کرده و گفته که در این نوع موارد که وصیت کننده قادر به تکلم نیست و فقط می تواند با اشاره حرف بزند، وصیت‌نامه بعد از این که تنظیم گردید می باید در حضور 7 نفر خوانده شود و وصیت کننده در حضور آن 7 نفر متن وصیت‌نامه را تصویب و قبول نماید و هاکذا وصیت‌نامه در حضور آن 7 نفر در پاکتی جا بگیرد و مهر و موم گردد. من تصور نمی کنم که مدت تدوین این وصیت‌نامه با کمکی که دوشیزه والانتین و شما خواهید کرد از مدت تدوین یک وصیت‌نامه عادی تجاوز نماید. و برای این که وصیت‌نامه پدر شما از هر حیث محکم باشد، من اکنون می‌فرستم که یکی از همکاران من بیاید تا این که وصیت‌نامه در حضور او تدوین شود. و آیا شما از پیشنهاد من راضی هستید یا نه؟ متصدی دفتر اسناد رسمی جمله اخیر را خطاب به آقای نوارتیه بر زبان آورد و پیرمرد با اشاره جواب داد بله. آنگاه متصدی دفتر اسناد رسمی برگشت که به باروا دستور بدهد که وی برود و همکارش را بیاورد. لیکن باروا که اظهارات آن مرد را شنیده و می دانست که همکارش کیست، قبل از این که دستور متصدی دفتر اسناد رسمی صادر گردد گفت آقا، من رفتم که همکار شما را بیاورم. بعد از این که باروا رفت تا همکار متصدی دفتر اسناد رسمی را بیاورد، ویلفور که نمی دانست که در پایان آن صحنه چه خواهد شد زنگ زد و بعد از این که یکی از خدمه آمد گفت بروید و به خانم بگویید که اینجا بیایند. خانم ویلفور آمد و در آن اتاق نشست و طولی نکشید که دومین متصدی دفتر اسناد رسمی قدم به اتاق نهاد. آن دو مرد به مدت 2 دقیقه با هم صحبت کردند و قرار شد که یکی از آنها از پیرمرد سوال کند و دیگری پشت میزی کوچک که در آن اتاق بود بنشیند و سوالات و جوابها را بنویسد تا اینکه هیچ چیز مبهم نماند و همه چیز روی کاغذ بیاید. دومین متصدی دفتر اسناد رسمی پشت میز نشست و متصدی اول خطاب به پیرمرد گفت: آقا، طبق قاعده کلی هر کس که وصیت می کند برای این است که به نفع یک نفر یا چند نفر وصیت نماید. این نفع ممکن است مال باشد یا چیز دیگر، و آیا شما هم می خواهید که به نفع کسی وصیت کنید؟ پیرمرد جواب مثبت داد. متصدی دفتر اسناد رسمی پرسید که آیا وصیت نامه شما مربوط به مال است؟ پیرمرد جواب مثبت داد. آن مرد پرسید: آیا شما می دانید که میزان ثروت شما چقدر می باشد؟ پیرمرد جواب داد: بله. متصدی دفتر اسناد رسمی گفت: برای این که بدانیم که میزان ثروت شما چقدر است، من ارقامی را بر زبان می آورم تا بدانیم که میزان ثروت شما چقدر است. و آیا ثروت شما از 300,000 فرانک بیشتر می باشد؟ پیرمرد جواب داد: بله. متصدی دفتر اسناد رسمی پرسید: آیا دارایی شما از 400,000 فرانک بیشتر است؟ پیرمرد باز جواب مثبت داد. متصدی دفتر اسناد رسمی پرسید که آیا بیش از 500,000 فرانک ثروت دارید؟ مرد مفلوج با اشاره چشم جواب مثبت داد. متصدی دفتر اسناد رسمی رقم را بالا برد تا اینکه به رقم 900,000 فرانک رسید، و وقتی این رقم را بر زبان آورد، پیرمرد خیره او را نگریست. متصدی دفتر اسناد رسمی سوال کرد که آیا دارایی شما 900,000 فرانک است؟ مرد ناتوان گفت: بله. آن مرد سوال کرد: آیا دارایی شما به صورت مستغلات می باشد؟ مرد مفلوج جواب داد: نه. متصدی دفتر اسناد رسمی سوال کرد: آیا دارایی شما پول نقد است؟ باز هم پیرمرد جواب منفی داد. متصدی دفتر اسناد رسمی پرسید: آیا دارایی شما سهام شرکت‌ها و مؤسسات دیگر است؟ این مرتبه پیرمرد با اشاره چشم گفت: بله. متصدی دفتر اسناد رسمی گفت: آیا این سهام اینک در دسترس شما هست یا نه؟ مرد مفلوج با اشاره چشم گفت: آری. و بعد چشم‌ها را متوجه نوکرش باروا کرد و آن مرد از اتاق خارج شد و بعد از لحظه‌ای مراجعت نمود و یک صندوقچه مقابل ارباب خود نهاد. متصدی دفتر اسناد رسمی گفت: آقا، آیا اجازه می‌دهید که من این صندوقچه را بگشایم؟ پیرمرد گفت: بله. و متصدی دفتر اسناد رسمی صندوقچه را گشود. در آن وقت متصدی دوم از پشت میز برخاست و به همکار خود نزدیک گردید و درون صندوقچه را نگریست و هر دو دیدند که در آنجا مقداری سند خرید سهام شرکت‌ها و مؤسسات دیگر وجود دارد. و بعد از اینکه اسناد را مورد محاسبه قرار دادند، معلوم شد که پیرمرد مفلوج 900,000 فرانک سهم در شرکت‌ها و مؤسسات دیگر دارد. متصدی اول بعد از اینکه اسناد را در صندوقچه نهاد و درش را بست گفت: اسنادی که در این صندوقچه می باشد نشان می دهد که آقای نوآرتیه دارای 900,000 فرانک سهم است که سود آن در سال 40,000 فرانک می شود. و این موضوع، یعنی ارائه دادن این اسناد با توجه به ذکر مبلغ حقیقی سهام، ثابت می نماید که آقای نوآرتیه مردی است دارای عقل و شعور کامل و هیچ گونه فتور در مشاعر او وجود ندارد. آنگاه متصدی دفتر اسناد رسمی از پیرمرد پرسید: آقا، شما این 900,000 فرانک سهام را که سود آن در سال 40,000 فرانک می شود به که می بخشید؟ قبل از اینکه پیرمرد جوابی بدهد، خانم گیلفور اظهار کرد: بدیهی است که وارث آقای نوآرتیه نوه او دوشیزه والانتین می باشد و 6 سال است که این دختر جوان روز و شب با پدر بزرگ خود به سر می برد و ناگزیر آقای نوآرتیه هم به پاس خدماتی که نوهش به او کرده ثروتش را به او خواهد بخشید. این جملات با لحنی ادا شد که به ظاهر برای حمایت از والانتین بود، ولی از چشمهای پیرمرد برق خشم جستن کرد و مرد مفلوج نشان داد که فریب طرفداری ظاهری آن زن را نمی‌خورد. بعد از آن که خانم ویلفور گفت متصدی دفتر اسناد رسمی، یقین حاصل نمود که وارث نوارتیه نوه او یعنی دوشیزه والانتین است. محاضا برای این که وصیت نامه از نظر تشریفات بدون نقص باشد و تمام کسانی که حضور دارند از نظر وصیت کننده واقف شوند، از پیرمرد پرسید آیا شما میل دارید که این 900 هزار فرانک به نوه شما دوشیزه والانتین که اینجا حضور دارد برسد؟ دوشیزه والانتین یک قدم عقب گذاشته، قطرات عشق از چشمهایش خارج می شد و پیرمرد با نگاهی حاکی از محبت زیاد او را می نگریست. ولی بعد از این که متصدی دفتر اسناد رسمی از او پرسید که آیا میل دارید ثروت خود را به والانتین بدهید، پیرمرد جواب منفی داد، طوری آن جواب منفی سبب حیرت متصدی دفتر اسناد رسمی گردید که با شگفت پرسید آقا، آیا جواب شما منفی است؟ پیرمرد با اشاره چشم اظهار کرد بله. متصدی دفتر اسناد رسمی پرسید آقا، آیا شما نمی خواهید و از ندارید که ثروت خود را به نوه خودتان دوشیزه والانتین واگذارید؟ باز پیرمرد جواب منفی داد. این مرتبه متصدی دفتر اسناد رسمی گفت آقا، آیا یقین دارید که اشتباه نمی کنید؟ پیرمرد با اشاره چشم جواب داد که اشتباه نمی کند. متصدی دفتر اسناد رسمی گفت آقا، از این قرار وارث شما شخصی است غیر از دوشیزه والانتین. پیرمرد با اشاره چشم جواب مثبت داد. حتی خود والانتین از این موضوع حیرت کرد، زیرا وی انتظار نداشت که پدر بزرگش او را از میراث محروم نماید. نوارتیه متوجه گردید که نوه او از آن محرومیت حیرت کرده و طوری با محبت به ایران نگریست که دختر جوان به سوی او رفت و گفت ای پدر بزرگ عزیز، من می دانم که اگر از میراث تو محروم شوم، در عوض از محبت قلبی تو کماکان برخوردار خواهم بود. چشمهای مرد مفلوج در جواب دختر جوان گفت همینطور است و من پیوسته تو را دوست خواهم داشت. والانتین گفت ای پدر بزرگ، متشکرم و از صمیم قلب سپاسگزار تو می باشم. خانم ویلفور وقتی دریافت که آقای نوارتیه دختر جوان را از ارث محروم کرده است، امیدوار گردید و اندیشید که آن پیرمرد می خواهد ثروت خود را به فرزند او ادوارد ببخشد و گفت آقای نوارتیه، چون شما میل ندارید که دارایی شما به دوشیزه والانتین برسد، لابد میل دارید که نوه شما ادوارد یعنی فرزند من از دارایی شما برخوردار گردد. طوری پیرمرد بعد از شنیدن این حرف جواب منفی داد که پنداری از دو چشم او برق غضب جستن می نماید. متصدی اسناد رسمی گفت آقا، آیا شما میل دارید که ثروت خود را به نوه دیگرتان ادوارد ببخشید؟ پیرمرد جواب منفی داد. متصدی دفتر اسناد رسمی پرسید آیا میل ندارید که ثروت خود را به پسرتان آقای ویلفور واگذار کنید؟ یک مرتبه دیگر پیرمرد جواب منفی داد. دو متصدی دفتر اسناد با حیرت یکدیگر را نگریستند و ویلفور و زوجه او قرمز شدند، ولی سرخ شدن ویلفور از شرمندگی بود و قرمز شدن زن او از خشم. والانتین با تأثر گفت پدر بزرگ عزیز، مگر ما به تو چه کرده ایم که ما را دوست نمی داری؟ پیرمرد نظری تون به پسر و آنگاه به عروس خود انداخت. وقتی نگاه او به نوه‌اش والانتین رسید، ملایم شد و با محبت زیاد او را از نظر گذرانید. والانتین گفت پدر بزرگ عزیز، اگر تو مرا دوست می داری، برای چه رفتار کنونی تو با این محبت جور در نمی آید؟ و البته منظور من محرومیت از میراث تو نیست، زیرا تو میدانی که از طرف مادرم ثروت قابل ملاحظه‌ای به من رسیده و همه میگویند که من بیش از احتیاج خود ثروت دارم و نیازمند میراث تو نیستم، ولی منظورم این است بدانم چه شده که یک مرتبه رفتار تو نسبت به من تغییر کرده؟ پیرمرد چشمهای خود را به دو دست دختر جوان دوخت و والانتین گفت که آیا منظور تو دستهای من است؟ پیرمرد جواب مثبت داد. متصدیان دفتر اسناد رسمی که حضور داشتند حیرت زده پرسیدند مقصود این آقا از دستهای این دختر خانم چه می باشد؟ ویلفور به آنها جواب داد آقایان به طوری که ملاحظه می نمایند تنظیم وصیت‌نامه با این وضع منطقی و عقلایی نیست زیرا کسی نمی تواند منظور پدرم را بفهمد و تازه اگر ما بفهمیم او چه می گوید اظهاراتش بدون سر و ته خواهد بود زیرا پدر بیچاره من گرفتار اختلال مشاعر است والانتین گفت آه فهمیدم پدر بزرگم چه میگوید و بعد خطاب به مرد مفلوج اظهار کرد آیا شما از ازدواج من ناراضی هستید؟ مرد مفلوج سه مرتبه گفت بله 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 و هر دفعه که چشم میگشود از دیدگان او برق جستن میکرد ویلفور از پدر پرسید آیا شما به مناسبت ازدواج والانتین از ما ناراضی هستید؟ مرد مفلوج گفت بله ویلفور اظهار کرد این موضوع خیلی عجیب است و به کلی دور از منطق می باشد. اولین متصدی دفتر اسناد رسمی گفت آقا نظریه من غیر از این است و من عقیده دارم آنچه پدر شما می گوید مطابق با منطق می باشد. دوشیزه جوان از پدر بزرگ پرسید آیا شما میل ندارید که من همسر آقای فرانز اپینه شوم؟ مرد مفلوج جواب مثبت داد. متصدی دفتر اسناد رسمی گفت آقا، لابد به همین مناسبت شما نوه خود را از ارث محروم می کنید. زیرا می بینید که وی با مردی ازدواج می نماید که شما نمی خواهید همسر او بشود. نورتی با حرکت پلک های چشم گفت همینطور است. متصدی دفتر اسناد رسمی گفت از این قرار هرگاه نوه شما با این آقا با آقای فرانز اپینه وصلت نکند وارث شما خواهد شد. پیرمرد جواب مثبت داد. چند لحظه سکوت برقرار شد و دو متصدی دفتر اسناد رسمی با نگاه و زبان حال با یکدیگر صحبت می کردند و کسب نظر می نمودند و دوشیزه جوان دو دست را به هم جفت کرده با تبسم پدر بزرگ را می نگریست. و ویلفور آهسته لب می‌گزید و در چهره خانم ویلفور طوری آثار شادمانی پدیدار بود که نشان می‌داد قلبش شکفته است و آن زن نمی‌توانست از ابراز مسرت خودداری نماید. ویلفور سکوتی که بر آن اتاق مستولی شده بود شکست و گفت تصور می‌کنم تنها کسی که می‌تواند راجع به دختر من تصمیم بگیرد خود من هستم و این منم که باید همسر او را مناسب تشخیص بدهم و تصمیم من این است که او با آقای فرانز اپینه ازدواج کند و این ازدواج صورت خواهد گرفت. والانتین بعد از شنیدن این حرف گریه کنان روی یک صندلی افتاد و متصدی دفتر اسناد رسمی از نوارتی پرسید آقا تصمیم شما در مورد این دارایی که مورد بحث می باشد چیست؟ و اگر دوشیزه والانتین با آقای فرانس اپینه وصلت کند او را از ارث محروم خواهید نمود؟ پیرمرد جواب مثبت داد. متصدی دفتر اسناد رسمی گفت بعد از اینکه نوه خود را از ارث محروم کردید آیا ثروت خود را به دیگری اختصاص می دهید یا نه؟ مرد مفلوج با اشاره پلک چشم گفت آری. متصدی دفتر اسناد پرسید آیا ثروت خود را به یکی از اعضای خانواده تخصیص می دهید؟ نوارتیه گفت نه. متصدی دفتر اسناد رسمی پرسید آیا ثروت خود را به فقرا واگذار می نمایید؟ این مرتبه نوارتیه آهسته چشمها را بست. یعنی میل دارد که ثروت خود را به فقرا اختصاص بدهند. متصدی دفتر اسناد رسمی گفت که طبق مقررات قانون شما نمی توانید فرزند خود را به کلی از ارث محروم کنید و تمام دارایی خود را به دیگران بدهید و فقط می توانید که قسمتی از میراث خود را به سایرین واگذار نمایید. پیرمرد نه جواب مثبت داد و نه جواب منفی و متصدی دفتر اسناد رسمی گفت: آیا شما اصرار دارید که تمام ثروت خود را به فقرا واگذار نمایید؟ پیرمرد جواب مثبت داد. متصدی دفتر اسناد رسمی گفت: ولی اگر این کار را بکنید، بعد از شما پسرتان به دادگاه شکایت خواهد کرد و تقاضای ابطال وصیت نامه شما را خواهد نمود. و آیا راجع به این مسئله که از لحاظ دارایی شما واجد اهمیت است، فکر کرده اید یا خیر؟ توضیح حاشیه: در آن دوره قوانین کشور فرانسه مسئله وصیت نامه را به صورتی درآورده بودند که به اصطلاح ما استخوان لایه زخم می‌گذاشتند. از این قرار که بر طبق نص صریح قانون هر کس صاحب اختیار مال خود بود و می توانست در زمان حیات اموال خود را به هر کس که میل دارد واگذار نماید، و از طرفی اگر در وصیت نامه خیش فرزند یا فرزندان خود را از ارث محروم می نمود، آنها بعد از مرگ وصیت کننده می توانستند از دادگاه تقاضای ابطال وصیت نامه را بنمایند. از یک طرف می گفتند هر کس در زمان حیات صاحب اختیار مطلق خود می باشد، و از طرف دیگر راهی باز کرده بودند که بعد از مرگ وصیت کننده فرزندان محروم او بتوانند وصیت نامه وی را باطل کنند، و این دو ضد و نقیض بود، و البته باز کردن این راه از طرف قانونگذاران علتی داشت و آنها می اندیشیدند که ممکن است که در موقع تنظیم وصیت نامه بعضی از شیادان وصیت کننده را تحت تأثیر قرار بدهند و او را وادار نمایند که وصیت نامه را به نفع آنها تنظیم کند و اولاد خیش را از ارث محروم نماید، و به همین جهت راهی برای فرزندان باز گذاشته بودند که بتوانند بعد از مرگ پدر یا مادر میراث را از چنگ حقوق بازها و شیادها بیرون بیاورند. ادامه متن. پیرمرد جواب مثبت داد. متصدی دفتر اسناد رسمی اظهار کرد: شما با این که می دانید در قانون این موضوع البته به اختیار اولاد پیش بینی شده، باز می خواهید تمام اموال خود را به فقرا بدهید؟ نورتیه جواب داد: بله. متصدی دفتر اسناد رسمی اظهار کرد: ولی بعد از شما ممکن است که آقای ویلفور به وصیت نامه حمله ور شوند و تقاضای ابطال آن را از دادگاه بکنند. پیرمرد جواب داد: نه. متصدی دفتر اسناد رسمی گفت: آیا می خواهید بگویید که بعد از شما آقای ویلفور به وصیت نامه حمله ور نخواهند شد؟ مرد مفلوج جواب داد: نه. ویلفور به سخن در آمد و گفت: پدرم مرا خوب می شناسد و می داند که خیلی برای او قائل به احترام هستم و به همین جهت اراده او را مقدس و محترم می شمارم و بعد از وی به وصیت نامه‌اش حمله ور نخواهم شد. وانگهی چون پدرم قصد دارد دارایی خود را اختصاص به فقرا بدهد، وضع من طوری است که نمی توانم به جنگ فقرا بروم و مانع از این شوم که دارایی پدرم به آنها برسد. از چشمهای مرد مفلوج برق موفقیت جستن کرد و متصدی دفتر اسناد رسمی از ویلفور پرسید: آقا چه باید کرد؟ ویلفور گفت: پدر من اختیار مال خود را دارد و می تواند آن را به هر کسی که مایل است ببخشد، و من که پدرم را می شناسم می دانم که نمی توان از اجرای تصمیم او جلوگیری کرد، ولذا 900 هزار فرانک دارایی او از خانواده ما خارج خواهد شد و صرف فقرا خواهد گردید و مثلا به مصرف هزینه مریضخانه های عمومی خواهد رسید، ولی اختیار دخترم با خود من می باشد و این منم که باید سعادت او را تأمین نمایم، و من نمی توانم در مورد دخترم مطیع هوس این مرد سال خورده بشوم، و دختر من باید با مردی که من برای او در نظر گرفتم ازدواج کند. پس از این گفته ویلفور از جا برخاست و به اتفاق زوجه خود از اتاق خارج گردید، ولی والانتین در اتاق ماند. آنگاه دو متصدی دفتر اسناد رسمی با حضور والانتین وصیت نامه را تنظیم نمودند و شهودی را که باید حاضر شوند جمع کردند و در حضور آنها وصیت نامه را خواندند و صورت مجلسی تنظیم شد که به امضای شهود رسید و بعد وصیت نامه را در پاکت نهادند و بستند و پاکت حاوی وصیت نامه نزد دشان صاحب دفتر اسناد رسمی که متصدی انجام کارهای خانوادگی ویلفور بود به امانت گذاشته شد. صفحه 988 فصل 60 تلگراف. بعد از اینکه ویلفور و همسر او از منزل نورتیه مراجعت کردند، از خدمه شنیدند که کنت دو مونت کریستو که جهت دیدار آنها آمده بود به سالن اتاق پذیرایی هدایت گردیده و در آنجا منتظر دیدن آنها می باشد. خانم ویلفور جرأت نکرد که مستقیم به اتاق پذیرایی برود، برای این که می دانست که هیجان دارد و بهتران است که به اتاق خود برود و لختی در آنجا توقف کند تا اینکه از اضطراب بیرون بیاید. ولی ویلفور که خیش را مردی با اراده می دانست و می اندیشید که می تواند ضبط نفس بنماید، به طرف سالن روان شد. با اینکه ویلفور قبل از ورود به اتاق پذیرایی قیافه خود را آرام کرد و کوشید که اثر اندوه و خشم از رخسارش دور گردد، کنت دو مونت کریستو در نظر اول دریافت که آن مرد ناراحت است و در حالی که تبسم بر لب داشت بعد از تعارف اولیه گفت: آقای ویلفور، شما را چه می شود؟ و مثل این است که ناراحت هستید یا مشغله دارید؟ و هنگامی که مشغول تنظیم یک ادعانامه مهم علیه یک متهم بودید، من آمدم و مخل کار شما شدم. ویلفور سعی کرد که تبسم نماید و گفت: نه آقای کنت، من مشغول تنظیم ادعانامه نبودم، بلکه دیگری علیه من ادعانامه‌ای تنظیم نمود و مرا محکوم کرد و می توانم گفت که لجاجت و شاید جنون سبب تنظیم آن ادعانامه و محکومیت من گردید. کنت دو مونت کریستو مثل کسی که خیلی به دیگری علاقه دارد و مایل نیست که به هیچ وجه او را ناراحت ببیند، حیرت زده گفت: آه آقای ویلفور، چه اتفاقی برای شما افتاده و آیا منظورتان این است که بگویید یک واقعه ناگوار رو داده است؟ ویلفور گفت: آقای کنت، این ناگواری در خور اهمیت نیست، زیرا مسائلی که مربوط به پول می باشد کوچک به شمار می آید. کنت گفت: صحیح است و مسئله پول در خور اهمیت نمی باشد، به خصوص برای مردی چون شما که توانگر هستید و علاوه بر ثروت دارای روح فلسفی می باشید و می توانید مسائل مادی را نادیده بگیرید. ویلفور گفت: آقای کنت، به همین جهت من برای مسئله از دست دادن پول قائل به اهمیت نیستم، مگر اینکه 900 هزار فرانک پولی نیست که بتوان به سهولت از آن گذشت و به احتمال قوی برای چند لحظه انسان را متأثر می نماید. آنچه مرا متأثر می نماید این است که نمی دانم قضا و قدر یا سرنوشت یا هستی است که با من سر مخالفت دارد و در صدد برآمده که تصمیم مرا ملغا کند و امید مرا مبدل به ناامیدی نماید و بر اثر هوس یک پیرمرد آتیه دخترم را از بین ببرد. کنت مانند یک دوست غمخوار گفت: آقای ویلفور، 900 هزار فرانک مبلغی زیاد است. من تصدیق می کنم که نمی توان از آن به سهولت گذشت ولو انسان یک فیلسوف باشد. آیا ممکن است بگویید این ضرر را که به شما زد و چطور شد که این پول از دست شما رفت؟ ویلفور گفت: این ضرر را پدرم به من زد. کنت اظهار کرد: آیا آقای نورتیه را میگویید؟ ویلفور گفت: بله آقای کنت. کنت اظهار نمود: به طوری که من شنیدم شما می گفتید که پدرتان زمینگیر است و قدرت برخواستن ندارد و حتی حرف هم نمی تواند بزند. دادستان پادشاهی جواب داد: بله آقا، و او زمینگیر است و نمی تواند از جا برخیزد و حرف بزند، ولی عقل او نیرومند می باشد و با شعور و ادراک کامل خود فکر می کند و تصمیم می گیرد و به موقع اجرا می گذارد. و همین چند دقیقه قبل من نزد او بودم و او اراده خود را بر من تحمیل نمود و اینک که من با شما صحبت می کنم، پدرم با حضور دو متصدی دفتر اسناد رسمی مشغول تنظیم وصیت‌نامه خیش می باشد. کنت گفت: از این قرار پدر شما می تواند حرف بزند، زیرا کسی که قادر به تکلم نباشد قادر به تنظیم وصیت.